دوری نمیره. پیرمرد پاهای چروکیده استخوانی دو تا بار میبره، مثلا آدم بعضی با این چانه میزه، میبینی مثلا میوه‌ای که خریده 1,000,000 پول داده، 2,000,000 پول داده، اما برای 20 تومن 30 تومن 50 تومن. اینا خیلی مهمه. بزرگان ما، شخصیت های ما توجه به این نکات داشتن. من چند تا افراد میشناسم، از جمله یکی از دوستان ما که قصابی داره توی قم، مرد متدینی است، میشناسمش، از دوستان ماست. این دیدم میان خانم ها، دو سه مرتبه دیدم، مثلا 20,000 تومان 30,000 تومان، حالا یه پولی میدن مثل همه مردمشون، گوشت بهشون میده، در صورتی که اون پول اصلا مطابق این گوشت نیست. کجا با 30,000 تومان الان چقدر 100 گرم گوشتم نمیدن، نیم کیلو گای گوشت میده. میگه بانی داره، آدمای اومدن پیش من پول گذاشتن، گفتن شما پول از اون بگیر، بفهمه یه چیزی بده، اما تحقیرم نشه، کسی هم متوجه نشه. خب اینا خیلی مهمه تو حوزه صدقات، اینا خیلی مهمه. من یه بار دیگه آیه رو بخونم، للفقرا، برای فقرا چجوری کمک کنید؟ الذین احصروا فی سبیل الله، اون فقیرایی که محاصره شدن، رانده شدن، مثل عزیزانی که الان تو زلزله از بین رفتن، توی بمبارانن، یا کسایی که مثلا خانهشون خراب شده، لا یستطیعون ضربن فی الارض، جایی نمیتونه بره. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف، انقدرم عفیفه که آدم فکر میکنه وضعش خوبه، چون نمیگه. تعرفهم بسیماهم، چهرش نشون میده. لا یسالون الناس الهافا، الهاف یعنی اصرار، اهل اصرار هم نیستند. بعد خدا یه جمله میگه، آقایان، خواهران، عزیزان، این جمله رو خیلی دقت بفرمایید. خدا میفرماید و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم، هر کسی که انفاق میکنه بدون خدا به مقدار انفاق، به نیت انفاق، به همه اینا علیمه. و در جای دیگه میفرماید اون چه که شما انفاق میکنید ما جایگزین میکنیم، ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. این آیه خیلی مهمه، ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر کسی انفاق کنه جاشو پر میکنیم. یه جا میگه 10 برابر، من جاء بالحسنه فلو 10 امثال. یه داستان براتون بگم، یه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت 2 آیه تو قرآن من نمیفهمم، یکی ادعونی استجب لکم، دعا کنید من اجابت میکنم. ما که هرچی دعا میکنیم به اجابت نمیرسیم. خب آقا بهش جواب داد، حالا این الان مورد بحث من نیست. دومیش گفت آقا این آیه میگد خدا ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، هر چی انفاق کنید جاش پر میشه. حالا متن روایت رو بخونم براتون قشنگی. گفت یبن رسول الله انی انفق ولا ارا خلفا، ما انفاق میکنیم نیدیم جاش پر بشه. پول رو که میدیم میره دیگه، تموم میشه. آقا فرمود یعنی خدا خلف وعده میکنه؟ گفت نه آقا، من اینو نمیگم. افتر الله عز و جل اخلف وعده؟ گفت نه آقا. آقا بمدن، پس اگه خدا دروغ نمیگه، که خدا صادقه، اگه خلف وعده نمیکنه، پس ما رو سر کار که نمیخواسته العیاذ بالله بذاره. گفته هرچی انفاق کنید جاشو پر میکنم. آقا فرمود با 2 شرط، شما انفاق کن، شک نکن جاش پر میشه. حالا جاش پر میشه، من امشب 1,000 تومن بدم برم تو خونه، 1,000 تومن میاد جاش؟ نه، ممکنه یه مرضی از بچم دفع میشه، ممکنه 1,000 تومن میخواستم خرج یک بیماری، خرج یک، مثال میگم، این پول، حالا نمیگم 1,000 تومن، این پولو میخواست باید خرج یه مرضی میشد، خرج یه وسیله‌ای که خراب میشد، اون اتفاق نمیفته. پر کردن معناش نیستش که حتما پول جاش میاد، بلا رفت میشه، شر رفت میشه، معنویت تو زندگی میاد، برکت خدا میده. آقا فرمودن با 2 شرط تو انفاق کن، شک نکن جاش پر میشه. لو ان احدهم لو ان احدكم اکتسب المال من هل حلال به دست بیار. حلال مال الان بعضی اختلاس میکنن، انفاق هم میکنن، به مسجد هم کمک میکنن، وجوهات هم میان میدن، سخنرانی هم دعوت میکنن، مجلس روزم میگیرن. آقا نمیخواد این کارا رو بکنی، دزدی نکن، کم کار مردم نذار، حق کارگرتو بده. شما از حق کارگرت تو کارخونه بزنید، ده شب هم روزه بگیرید، به چه دردی میخوره؟ کارگرتو سیر کن. بله اونو سیر کن، روزه هم بگیر، خوبه. اگر کسی از مالش رو از حلال به دست بیاره و انفقه فی حله، تو حلالم بده. فرمود لم ينفق درهما الا اخلف علی، هر درهمی که میده جاش پر میشه. شک نکنید آیان عزیز، خواهران گرامی، رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمود یه فرشته ای هر شب تو آسمان های دعا میکنه. بسم الله بگم، یه فرشته ای هر شب یه دعا میکنه. چیه اون دعا؟ منادی تو آسمان هر شب یه دعا میکنه. میگه چی؟ میگه اللهم اجل للمنفق ماله خلفا وللممسک تلفا. خدایا هر که انفاق میکنه جاشو پر کن، هر کم بخیله مالشو ازش بگیر. بخیل و تلف، سخیر و خلف. کسی که سخاوت داره خلف، جاشو پر کن. کسی که امساک داره سفت، طلب. خیلی مهمه. البته صدقه فقط پول دادن نیست، در روایت داریم اسماء الاسم، یکی اصلا نمیشنوه، شما یه حرفی رو حالیش کنی، این صدقه است. نمیبینه، دستشو بگیری یه جای ببریش، این صدقه است. تو خونه تبسم کنی، تبسم صدقه است. مهربانی با زن و بچه صدقه است. اینا روایته ها. اصلاح بین الناس، یه زن و شوهری دعواشونه، شما صلحشون بدی، صدقه است. صدقه فقط پول نیست، اصلاح دعوا، راهنمایی دیگران، مشورت دادن، اختلاف کسی رو حل کردن، همه صدقه حساب میشه. خب آیه بعد خدا میفرماید چهار جور صدقه بدید. میگن حضرت علی علیه السلام چهار درهم داشت، به این آیه عمل کرد. البته آیه عامه، ولی یکی از کسانی که به این آیه عمل کرد امیر المؤمنین علیه السلامه، که شیعه و سنی نوشتن این آیه یکی از مصادیقش علی ابن ابی طالب علیه السلامه. حالا آیه چیه؟ آیه میگه چهار جور انفاق کنید. چه جور؟ روز، شب، مخفی، آشکار. یعنی دستتون باز باشه. حضرت علی چهار درهم داشت، یه درهمش شب داد به فقیر، یه درهمش روز داد، یه درهمش مخفی داد کسی نفهمه، یه درهمش هم جلو مردم داد همه دیدن. این آیه میخواد بگه همش خوبه، همش خوبه. بخونم براتون. میفرماید الذین ينفقون اموالهم باللیل، شب و نهار. البته شب و اول گفته، خب معلوم میشه شب بهتره. سرن، مخفی، و علانیتن، آشکار. شد چهار جور، لیل و نهار و مخفی و آشکار. فلهم اجرهم عند ربهم. از انفاق نترسید، جاش پر میشه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. کسایی که انفاق میکنن نه خوف داشته باشن نه حزن. بله این آیه شریفه. البته عرض کردم پدر مادر واجب النفقن، اولاد نداشته باشه واجب النفقن، باید بهشون بده، اون که بایده. فامیل نزدیک اولویت داره، خاله، عمو، عمه، دایی، برادر، خواهر، بعد بچه هاشون، برادرزاده، خواهرزاده. ببینید بالاخره ما تو جامعه امروز، من بارها گفتم ضمن تشکر و قدردانی از همه تلاش هایی که داره میشه برای به هر حال مهار قیمت برای کنترل، ولی خب به هر حال شما میدانید این 4-5 سال اخیر ما گرانی مفرطی داشتیم، تورم بالایی داشتیم به دلایل مختلف، عده‌ای زیر رفتن، اما عده‌ای هم رو اومدن. اونایی که اومدن بالا به هر دلیلی زمین گرون شده، ماشین گرون شده، کمک کنن. اون چه که داده می شود می ماند، اون چه که می ماند از بین می رود، اگر کسی به این اعتقاد داشته باشه. و مخصوصا اقشار آبرومند، ما الان در همین قوم جاهای دیگه عزیزانی داریم عیالوار تحصیل میکنن، زمینه کار براشون نیست، بیمار دارن، مخصوصا هزینه های درمان خیلی سنگینه، گاهی نمیتونن. عزیزانی که توان دارن این قرار هر حال سفارش رو بکنن. خدا تو سوره والذئاب پیغمبر میگه یتیم و تعویل بگیر، سائلم رد نکن، و اما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، چون تو خدا به تو نعمت داده، یه خدیجه کبرایی در اختیار تو قرار داد، این همه ثروت داره پیغمبر، حالا که خدا بهت داده، و اما السائل فلا تنهر، رد نکن، و اما به نعمت ربک فحدث. ان شاء الله خداوند به همه ما توفیق عمل عنایت بفرماید. سلامی عرض کنیم به حضرت ابا عبدالله که ان شاء الله ثواب زیارتش رو ببریم و شما رو دعا کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدایا در ظهور با برکت مولامون آقامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما، ما را از یاران و شهدای در رکابش قرار بده. خدایا مظلومان فلسطین را یاری کن، دولت قاصب اسرائیل را خارتر بگردان. خدایا کشور ما، تمامیت ارضی ما، حجاب ما، ناموس ما، ولایت ما، مملکت ما، امنیت ما در پناه امام زمان خاصه رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما. لباس صحت در تن بیماران بپوشان، صبر به خودشون و همراهاشون عنایت بفرما. خدایا بدن ما رو سالم، رزق ما رو حلال، عاقبت ما رو به خیر قرار بده. امواتمون، گذشتگانمون، شهدامون، امام عزیز شهید سلیمانی، روحشون رو از این جلسه بهرمند بگردان و عجل اللهم فی فرجه. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه رادیو معارف. با مجموعه اندیشه آفتاب در خدمت شما هستیم. تبیین دیدگاه‌های اخلاقی، فلسفی، عرفانی، تفسیری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه محور بحث برنامه اندیشه آفتابه و تا کنون با عنایت خداوند متعال و معصومین سلام الله علیه اجمعین تونستیم 93 برنامه رو تقدیم شما شنوندگان محترم کنیم تا اندکی از ابعاد علمی اندیشه های حضرت امام رو بتونیم برای شما ترسیم کنیم و با توجه به این که معمولا حضرت امام رحمت الله علیه رو به بعد فقاهتی و سیاسی بیشتر میشناسیم، از این حوزه‌ای که امام هم در این مسیر تخصص عمیقی دارن و صاحب نظر هستن، در این حوزه‌های علمی هم بحث‌های حضرت امام رو دنبال کنیم. رسیدیم به بحث‌های تفسیری حضرت امام. در حوزه بحث‌های قرآنی و تفسیری جناب استاد حجت الاسلام باقر صاحبی، کارشناس محترم برنامه، مباحثی رو تا کنون تقدیم شما کردن. در برنامه امروزم با ادامه مباحث تفسیری حضرت امام در خدمت شما شنوندگان محترم و کارشناس محترم برنامه خواهیم بود. در آغاز برنامه خدمت استاد صاحبی که قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور دارن عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی ممنون جناب استاد، خوش آمدید و تشکر میکنم از باب زحمتی که به شما میدیم که با مشغله هایی که دارید در باب اندیشه های حضرت امام بالاخره چون تخصص لازم رو دارید و انصافا ما استفاده میکنیم، هم مطالبی که در این برنامه میگید هم آثار مکتوبی که در باب حضرت امام نگاشتید، از این جهت برای بنده که قابل استفاده است. شنوندگان هم با توجه بازخورد هایی که دادن دنبال میکنن و مباحث رو میشنون. ما در باب اندیشه های تفسیری حضرت امام بر اساس اون تقسیم سگانه‌ای که از تاریخ داشتید، جایگاه علوم قرآنی در اندیشه حضرت امام، نگاه تفسیری حضرت امام و بحث تأویل بتونی و عرفانی حضرت امام، مباحثی رو طی چند برنامه تقدیم شنوندگان محترم کردیم. در برنامه اخیر در باب تأویل بحث کردیم، انواع تأویل رو بحث داشتید. در باب تأویل ناظر به متن قرآن کریم که حضرت امام اون رو دنبال میکنن، در واقع با سه مدل تعبیر طولی، عرضی و جری و تطبیق مواجه هستیم که بیشتر بحث تعبیر طولی محور بحث ماست که روی کرده بتونی و سلوکی و عرفانی حضرت امام در باب تعبیر طولی محور بحث. شرایط تعبیر طولی رو بحث کردید، انواع بحثی که در باب تعبیر طولی برای بحثای ناظر به نگاه عمیق و بتونی قرآن شکل میگیره رو اشاره کردید، بحث گستره و قلمرو به تأویل بتونی قرآن رو اشاره داشتید، مبانی هستی شناختی و مبانی انسان شناختی تأویل رو در برنامه قبل دنبال کردیم و نهایتا در برنامه گذشته مبانی متن شناختی تأویل رو محور بحث قرار دادید و نهایتا بحث در حوزه تأویل رو ظاهرا تموم کردیم. حالا منتظر هستیم که در برنامه امروز ببینیم چه مباحثی رو در حوزه بحثی تفسیری از تمام میخواد تقدیم شنوندگان محترم کنیم.
بله، اشاره شد که تفسیر امام خمینی علی الله مقامه شریف در این عصر حاضر احیای تفسیر سلوکی و بتونیه که در چندین قرن به رکود رفته بود و مورد فراموشی مفسران قرار گرفته بود. این تفسیر سلوکی و بتونی حجاب از لایه‌های متعدد قرآنی برمی‌داره و سالک رو به حقیقت اصلی قرآن میرسونه. امام شرط اصلی ورود به این تفسیر رو طهارت باطنی میدونه. خب ما گفتیم یک سری مقدمات نیازه، از جمله مباحث علوم قرآنی و مبانی تعبیل طولی از نگاه امام که اینا مفصل بیان شد. همچنین گفته شد که تفسیر بتونی و سلوکی امام با توجه به قلب، شئون، ادوار، حالات و وجوه قلبی سالک و با توجه به لطایف سبعه بتونی صورت میگیره. تفسیر سلوکی امام بر این مبناست که هر کسی خودش رو باید مخاطب قرآن قرار بده. در اکثر آیاتی که امام تفسیر میکنه بر مبنای وحدت وجوده. البته تعبیلات امام، تعبیلات بتونیش بر پایه‌های استدلال عقلی و نقلیه و امام داده‌های فلسفی و عرفان نظری رو در این زمینه بسیار به کار برده. الان ما می‌خوایم بپردازیم به تفسیر سلوکی امام، البته برخی سوره‌های قرآنی که امام نظیر سوره حمد، سوره توحید، سوره قدر، لیلة القدر، اینا که خودش در آثارش تفسیر کرده. رو ابتداعاً بگیم و تفسیر عرفانی سلوکی امام در خود همین سوره حمد رو بیان کنیم. البته قبل از بیان خود سوره حمد و تفسیر بسم الله بپردازیم به بحث استعاذه. چون امام در بحث استعاذه ابتکار داره. استعاذه به معنای پناه بردن و اعتصام از حیث لغت، ولی در فرهنگ اسلامی استعاذه دعایی است که به وسیله اون انسان برای رفع شر خودش رو در حصن و پناه حق تعالی قرار میده و اصل این واژه تعبیر قرآنیه به معنای پناه بردن به خدا از هر شر، بدی و وسوسه های شیطانی. استعاذه گریز از تصرفات شیطانی و دعا و درخواست از درگاه خدای متعال است، البته در قالب یک سری الفاظ. این نظیر این الفاظ التجا، تعویز، اعاذه، الفاظی که الان در خود متون دینی بهشون اشاره شده. تعویز هر گونه طلسم، دعا، افسون، ورد، نذر، قربانی و مانند اون رو شامل میشه. چه ذکر خاصی برای دفع چشم زخم، برای دفع سحر، آفات، بلایا و برطرف کردن دردها و بیماریها میباشه که نوشته میشه و اون رو برای چشم زخم بر گردن انسان آویزون میکنن. عرب پیش از اسلام برای رهایی از این ناگواری ها و شرور از این تعویذ های گوناگون که الان یاد شد استفاده میکرد. اونها از ساحران، کاهنان که حالا مدعی مثلا رابطه با موجودات غیبی مثل جن و شیطان بودن و مثلا ادعا داشتن که رازهای نهفته رو میدونن مدد میخواستن و حالا یا با واسطه اونا یا با واسطه موجودات دیگر بهشون توسل میکردن مثلا از شر بلاها شرور راحت بشن. بعد از نزول قرآن و بر پایه برخی روایات تعویض و پناه بردن به قرآن و دعا و اسماء الهی سفارش شد و سوره های مثل سوره حمد، معوذتین، آیت الکرسی، سوره قدر، آیات پایانی سوره قرآن و اصلا تمام خود قرآن، تمام قرآن سفارش شد که پناه برده بشه از شر این بلایا و وسوسه ها. اتفاقا ما روایت هم داریم درباره همین تلاوت دو تا سوره فلق و ناس که به عنوان بهترین تعویض هم بیان شدن و این روایت هم جایگزین اون انواع تعاویذیه که عصر جاهلی استفاده میکرد. اون موقع میشه گفت آقا اینا رو نخونید، اینا رو بخونید. ما دو مطلب اینجا برامون قابل توجهه. اینکه اولا تعویذ به غیر آیات قرآنی و دعاهایی که ائمه معصومین علیهم السلام رسیده اولا حرام و باطله. غیر از اینا که بعضی حالا از خودشون بسازن کار حرام و باطلیه. ثانیاً هنگام خواندن و نوشتن و برگرفتن تعویذ لازمه که خلوص نیت کاملا رعایت بشه و باید توجه داشت که تأثیر هر دعا و دوایی به خواست خداوند و تقدیر او بستگی داره که او رو به هر کاری خداوند متعال تواناست و انجام میده. لذا صرف چهار تا خط خطی و چهار تا ذکری که معلوم از کجا اومده نا چیز نیستن، تعویذ نیستن و پناه بردن نیست.
خدا حالا از کاری که رسیده، چهار سوره های قرآنی، چه روایاتی که در زمین، دعاهایی که اومده، اونا هم شرط نیت و خلوص رو داره دیگه.
باید باشه قلب باشه، پاک باشه که محل این دعا باشه. اگه صرفا لغلغه زبان باشه که ترتیب اثر نداره. چون اگر قلب نورانی شد و دعا اومد در قلب، قلب این دعا رو انعکاس میده به ملکوت. ولی اگر خلوص نیت نباشه، قلب ظلمانی باشه، انعکاسی صورت نمیگیره و اثری نداره. حالا استعاذه لفظیه که مانع تأثیر و وسوسه های شیطانی میشه. در بینش قرآنی استعاذه به غیر خدا جایز نیست، الان هم گفتیم حرامه. اما دستور به پناه جویی مثلا اصحاب کهف در غار در آیه قرآن اومده، اما این پناه رفتن اونها به یه غار به معنای واقعیش نیست، بلکه در طول پناه به خداوند متعاله، یعنی به عنوان یک ابزاره. لذا انسان به طور طبیعی برای دفع شر از خودش به کسی پناه میبره که توانایی دفع اون شر رو داشته باشه، یا مدبر باشه، یا مربی باشه، یا صاحب قدرتی باشه، یا حکمی نافذ داشته باشه، که همه اینها در خداوند متعال هست. این سه صفت. لذا خداوند اوصافی مثل ربوبیت، مثل الوهیت رو داره. در سوره ناس خداوند به رسولش سفارش میکنه که با سه صفت به او پناه ببره: صفت ربوبیت در رب ناس، صفت مالکیت در ملک ناس، و صفت الوهیت در اله ناس ذکر شده. البته حالا انسان به طور طبیعی اون کسی رو که مربی و مدبرشه و یا صاحب قدرت و تواناییه و حکمی نافذ داره برای دفع شر از خودش انتخابش میکنه، و این صفت رو، این سه صفتی که الان گفته شد، خداوند داره. حالا این راز این که الان رب الناس، مثلا رب الناس مقدمه بر این دوتا، به خاطر اینکه مربی هر موجودی به خود اون موجود نزدیکتره از این حیث.
بله.
لذا ما در حدیث هم داریم که در خود قرآن هم اومده اصلا که به پیغمبر سفارش شده که از شر شیطان
به خدا پناه.
این اومده، یعنی به خود پیغمبر که شخص اوله هم این مطلب گفته شد. الان ما میخوام بپردازیم به فواید استعاذه در آیات الهی.
خب. درست. خب اگر اجازه میفرمایید ما فرصتی از تکانه محترم بگیم که انشالله تا لحظات دیگر با این بحث خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه اندیشه رادیو معارف هستید. بحث ما در باب دیدگاه تفسیری حضرت امام بود. حجت الاسلام جناب استاد باقر صاحبی تا کنون مباحثی را در حوزه علوم قرآنی و جایگاه علوم قرآن، جایگاه تفسیر و بحث تأویل سلوکی از دیدگاه امام طی چند برنامه مباحثی را تقدیم شما کردند، و از برنامه امروز ورود پیدا کردیم با عنوان مصداقی و نمونه تفسیر سوره هایی که حضرت امام رحمت الله علیه در آثار خودشون دارن که ناظر به سوره حمد، سوره قدر و سوره توحید. انشاءالله مباحثی رو طی چند برنامه بتونیم خدمت شما تقدیم کنیم. در بد و امر و ورود به تفسیر سوره حمد، حضرت امام خب بحث مهم استعاذه رو مطرح میکنن و در آثار خودشون به مقوله استعاذه و پناه بردن به خدا مباحث خوبی رو دارن که جناب استاد صاحبی در بخش اول برنامه در باب تعویذ و استعاذه و پناه بردن به خدا مباحثی رو اشاره کردن که قرار این بحث رو ناظر به آیات قرآنی و نگاهی که از تمام دارن انشاءالله در این بخش از برنامه هم از زبان جناب استاد صاحبی بشنویم.
فواید استعاذه در آیات الهی فراوانه. از جمله از این فواید ایمنی از شروره، شمول شرور در دنیا و آخرت برای انسان، جن، شیطان، درندگان، اینا فراوان اومده که انسان میخواد از جن و شیطان و درندگان پناه ببره از این شرور. و این پناه بردن در سوره‌ای که جامع ترین سوره ها از این حیث استعاذه هست، سوره فلقه، که در یک مرتبه در این سوره به صورت مطلق به استعاذه از شر موجودات اشاره داره که شامل همه موجودات و مخلوقات میشه. در آیه بعد پناه بردن از تاریکیه که بیشتر مفسرون رو در معنای گناه و نمیدونم فسق و فجور و حرفا، و در یک مرتبه بعدش این پناه بردن از تأثیر سحر و جادو، و در پایان هم از شر حسود، حسودی که حسادت میبرزه باید انسان پناه ببره. همچنین سوره مبارکه ناس به صراحت شروع رو یاد میکنه که انسان از طرف وسوسه های جنی و انسی باشون در